بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 200، سطر اول. فل اسماء ما کسرتها منحصرتون فی هذه الثلاثه و این کان کلها فل حقیقه اسماء الذات و این کان کلها فل حقیقه اسماء الذات و لذا قیل احد بالذات کل بالاسماء. بحث در اسماء الهی داشتیم، بحث اصلیمون در اسم الله بود. وارد این بحث شدیم که آیا علم است برای ذات یا علم نیست، یعنی حالت وصفی درش هست یا حالت علمیت داره. ثابت کردیم علم نیست، حالت وصفی داره. بعد به مناسبت وارد بحث اسما شدیم. سه نوع اسم برای خدا قائل شدیم: اسم ذات، اسم صفات و اسم افعال. حالا می فرماید که تمام اسماء الهی رو این سه عنوان جمع می کنه، یعنی همه اسما یا داخل در اسم ذاتند، یا داخل در اسم صفاتند، یا داخل در اسم افعالند. ولی خود هر سه تا اسم هم به نحوی و به بیانی اسم ذاتند. چون اونی هم که اسم برای صفات باشه، با توجه به ارتباط صفات با ذات اسم برای ذات میشه. اونی هم که اسم برای افعال، باز با توجه به اینکه این افعال افعال او هستند، افعال ذات او هستند، این اسما هم اسماء ذات میشن. یه بیانی قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق داره برای ارجاع تمام اوصاف به ذات. اوصاف اضافی رو همه رو به قیومیت برمیگردونه و قیومیت رو هم برمیگردونه به اسم ذات. بعد اسماء ذات رو هم همه رو یه نحوی عین ذات میکنه. به این ترتیب به طور کامل کثرت رو از ذات خدا محو میکنه. بیان بسیار خوبیه، جا داره که بهش مراجعه بشه. در قسم دوم حکمت الاشراق، در امون اوائلش، این بحث رو مطرح میکنه. الان هم همین بحثه که تمام اسما رو به اسماء ذات منتهی میکنیم. اون وقت اسماء ذات هم این ذات میکنیم، ذات میشه بسیط محض. بعد شروع به بحث میکنه، میفرماد که در بین اسما بعضی اسم ها رو داریم که هم میتوانند اسم ذات باشند، هم اسم صفات باشند و هم اسم افعال باشند. لحاظ هامون فرق میکنه، به لحاظی اسم ذات قرارش میدیم، به لحاظ دیگر اسم صفات، به لحاظ سوم اسم افعال. مثلا مثل رب، رب معانی متعدد داره. به یک معناش توجه کنیم اسم ذات میشه، به معنای دوم توجه کنیم اسم صفات، به معنای سوم اسم افعال. اینا رو من دیگه از رو میخونم، اینا فقط دارم فهرست میگم که بعد از رو بتونم بخونم. بعد میپردازن به مقایسه بین این مطلبی که اینجا گفتند و کلامی که در جای دیگه گفتند، که آیا بین این دو کلام منافات هست یا نه. منافات رو رفع میکنن. در گذشته گفتند که برای ذات اسمی نداریم، علم نداریم، علم ذات وجود ندارد، حتی الله را هم علم ذات نگرفتند. گفتند اگر نسب و اضافات رو ملاحظه بکنی میتونید اسم رو مطرح کنید، یعنی اسم است برای ذات همراه نسب، همراه اضافات، همراه صفت، یعنی باید معنی وصفی توی اسم باشد، نمیتونید اسم رو اسم برای ذات قرار بدید. الان داره میگه اسما رو همه رو به ذات برمیگردونید. اون حرف گذشته چیست؟ این حرف الان چیست؟ حرف گذشته این بود که اصلا هیچ اسمی برای ذات نداریم، حتی الله هم اسم برای ذات نیست، همه اسمها رو یه جوری باید با نسبتی، اضافه، صفتی، فعلی مخلوط کرد. یعنی اسم ذات هم ایشون آورد برگردون به اسم صفات و افعال. حالا داره برعکس میگه، میگه همه رو برگردون به ذات. این دوتا با هم مخالفت داره، منافات داره. میفهمد نه، منافاتی نیست. چرا؟ چون ما اسم ذات را هم اسم ذات خالص که نمیدونیم. اسم برای ذات بحت یعنی خالص نداریم. اما اینی که ما میگیم اسم ذات، منظورمون این نیستش که علم است برای ذات، منظورمون اینه که اسم است برای ذاتی که مثلا ملاحظه شده با علم، وقت عالم اسم شده، ملاحظه شده با قدرت، قادر اسم شده. این اسمای ذاتی که ما الان داریم میگیم غیر از اون اسم ذاتی که نفیش کردیم. این اسمای ذات اسمایی هستن که همراه با صفتن، همونطور که روشن شد. یعنی در واقع عالم اسم، قادر اسم، عالم و قادر هم که خالی از وصف نیستن، درست اسم ذاتند ولی نه اسم ذات خالص. اونو ما قبول نداشتیم، این اسما رو که قبول داریم. پس اسم ذاتی که الان داریم همه صفات رو بهش برمیگردونیم غیر از اون اسم ذاتی که قبلا نفیش میکردیم، بنابراین منافاتی نیست. بعدم وارد روایتی میشن که وقتی رسام عرض میکنم، صفحه 200 سطر اول، فل اسما با کثرتشون یعنی اسما الهی منحصرن فی هذه الثلاثه، یعنی همین سه قسم اسم ذات و اسم صفات و اسم افعال رو دارند. و این کان کلها فی الحقیقه اسما و ذات، ولو هر سه رو حساب کنید اسما ذاتن و به ذات برمیگردن، ولی میتونیم تقسیم کنیم اسما رو به همین سه قسم. عرض کردم همه اینا رو به اسم ذات میتونیم برگردونیم، چنانچه این کار رو قطب شیرازی کرده. و لذا یعنی چون که همه این اسما به ذات برمیگردند، در مورد خداوند گفته شده احدون به ذات کلون بالاسما، یعنی همین ذات رو گفتن اگر خودش رو ملاحظه کنی احد است، اگر اسماءش رو ملاحظه کنی کل است. همین ذات گفتن کله، پس کل اسما به این ذات برمیگرده، بنابراین همه اسما میشن اسمای ذات. بلا معنی نداشت که ذات رو بگن کل، میگفتن ذات و صفات و افعال میشه کل، در حالی که اینطور نگفتن، گفتن ذات کله. اگر ذات کله معلوم میشون اسمای دیگرم به اسمای ذات برگردوندن، و گفتن این ذات به لحاظ خودش احد است، به لحاظ اسمایش کل است. و قد یجمع بعض الاسماء المراتب و الثلاث، گاهی بعض اسما هر سه مرتبه رو جمع می کند، یعنی هم اسم ذات است، هم اسم صفات است، هم اسم افعال، که رب مثلا. فانه این رب از جهت این که دلالت بر ذات می کند یا سما به اسم ذات، و از این باب است اون چی که وارد شده که گفته کان ربن ازلا مربوب، اون وقتی که مربوبی نبود و فعلی صادر نشده بود و صفت پرورش دادنی هنوز تحقق نیافته بود، خداوند رب بود. این رب اسم ذاته، ولی اگه بخواد اسم صفات باشه باید اون حالت وصفی پیدا بشه. حالت وصفی هم در صورتی پیدا میشه که خدا پرورشی رو شروع کند، خلقی داشته باشد. فعلم که همون نوعی پرورشه، اونم پرورشه، اونم احتیاج داره به این که مربوبی باشه تا خدا این فعلی رو که ربوبیت هست اعمال کند. در حالی که هنوز مربوبی نبود خدا رب بود. خب این رب اسم صفات دیگه نیست، اسم افعال هم نیست. خواجه یه عبارت خوبی در نمط چهار اشارات داره که من بارها این عبارت رو عرض کردم. ایشون میگه که خلق خالق، خلق نه، خالق اسم خداونده اما اسم افعاله. یه خالق دیگه هم بر خدا اطلاق میشه و اون کونه به حسن یخلقه. اون خالق ناشی از کونه به حسن یخلقه. کونه به حسن یخلق میگه صفت ذاته و خالق صفت فعل. کونه به حسن یخلق در واقع هم قدرته. خدا طوریست که میشود خلق کند، خب میشه صفت ذات. صفت فعل رو به این بیان برمیگنه به ذات. یه وقت میگیم خالقه یعنی بالفعل خلق کرد، یه وقت میگیم جوریست که میشود خلق کند، یعنی ذاتش اینطوره، ذاتش اینطور است که میشود خلق کنه، این میشه صفت ذات. پس خالق رو به یه معنا میشیم صفت ذات کنیم، ربم در اینجا به همین معنا صفت ذات میشه. یعنی خداوند طوریست که میتواند پرورش دهد. این توانایی براش هست، میشه صفت ذات. اما وقتی پرورش شروع میکنه میشه صفت فعل. پس اون وقتی که مربوبی نبود خداوند رب بود و اون وقت رب به عنوان اسم ذات براش بود. و به معنی المالک یدل علی صفه. اگر رب به معنی مالک بگیری دلالت بر صفت میکنه. ببینید توی مالک فعلی نیست، مالک فقط یه صفته، حکایت از فعل نمی کنه. اما به معنی المصلح یدل علی الفعل، اصلاح کننده. اصلاح کننده یعنی پرورش دهنده. خب پرورش خدا که پرورش مفسد نیست، پرورش مصلحه، اصلاح میکنه موجودات. میشه رب که اسم افعال. یک قاعده ای من از مرحوم کلینی نقل کردم برای تفاوت بین اسم ذات و اسم فعل، اونو دوباره یادآوری کنم. ایشون میگه که اسم ذات اسمی است که مقابل ندارد ولی اسم فعل مقابل دارد. مثلا مقابل ندارد یعنی خدا با مقابلش متصف نمیشه، منظور اینه، نه مقابل نداره دنسه مقابل نداره، مقابل داره، خدا با مقابل متصف نمیشه. مثلا عالم مقابل جاهله، خدا رو نمیتونیم متصف کنیم به جاهل، فقط به عالم متصفش میکنیم. قادر مقابلش عاجزه، خدا به عاجز متصف نمیشه. از اینجا میفهمیم که عالم و قادر صفت ذاتن، اسماء ذاتن. اما خداوند به شافی و ممرز هر دو متصف میشه، هم به شافی میگیم هم ممرز میگیم. این نشون میده که اسم اسم فعله که خدا به اسم و مقابلش متصف میشه. اینجا خدا به معنای به مصلح متصف میشه، آیا به مفسد هم متصف میشه؟ خودش میگه یا زل من یشا، زلالت یه نوع افساده، یه زل من یشا یعنی فاسد میکنه، نه جسمن فاسد میکنه، معنن فاسد میکنه، به لحاظ معنوی شخص فاسد میکنه. یوزلو مقابل یوسلو هست، مقابل یهدی است. حالا اونجا چطور توجیه میشه که خداوند به خودش داره ازلال نسبت میده؟ به همین معنام افساد نسبت داده میشه. وقت دیگه باید اونجا معنا کرد که اینطور معنا میکنن که قانون خداوند این است که اگر کسی به سمت زلالت برود، خدا وسائل زلالت رو برای او هموار میکند، میتواند جلوش رو بگیره ولی نمیگیره، میذاره تا بره. این میشه ازلال الهی. مثل کسی که تو سراشیبی میفته، این خودش رفته تو سراشیبی، خدا میتونه جلوش رو بگیره بلش میکنه، این میره تا پایین. ازلال معناش اینه، نه اینکه خدا ابتداعا ازلال میکنه، اصلا ازلال ابتدایی برای خدا نیست. بله یومد دو حالا، بله یومد دو حالا به حالا، یعنی امداد میکنه، تو شروع کنی خدا امداد میکنه، وقت صدق میکنه که خدا ازلال کرد، یعنی دیگه به اون میدره تا اون آخر بری، میشه ازلال. افساد هم همین معنی رو داره، ما خودمون شروع میکنیم که خدا امدادمون میکنه یا لااقل دستمون رو نمیگیره، دستمون رو نگیره میریم دیگه. ازلال به این معنا، افساد به این معنا. پس یصلح یا مصلح صفت فعله، چون خدا به مقابلش هم متصف میشه، همونطور که مرحوم کلینی فرمیده. ولا یخفا که این نمازو که لفی حاضر تقاسیم، مازوکه چیست؟ من در اسمای ذاتیه، من در اسمای ذاتیه بیان ماست. لا یونابی مازکرنا، با مازکرنا منافات نداره. مازکرنا چیست؟ گفتیم که بعض نمیشود اسم مخصوص لذات الاهدیت صرفه، اسم مخصوص داره ذات آورده نمیشه، یعنی علم ذات، ذات احدیه صرفه. صرفه یعنی چی؟ صرفه یعنی معقت نظر عن نسب الاضافات. این معقت نظر تفسیر همون صرفه است، ذاتی که باش توجه به نسبت و اضافه و اوصاف نشده باشه. اگر توجه به نسبت و اضافه و اوصاف کرده باشیم، اسمی باشد که این معانی رو هم در بر داشته باشد، ابی نداره. ولی برای ذات صرف که هیچ کدوم از این چیزا درش تصور نشه، نمیتوانیم اسمی داشته باشیم. ایشون میگه بین حرف ما و اون حرفی که در گذشته گفتیم، یعنی حرفی که الان میگیم و حرفی که در گذشته گفتیم، منافاتی نیست. چرا؟ چون اسماء ذات به معنای این نبود که اسماء ذات صرفه، بلکه اسماء ذات بودن اما دارای معنای صفت یا نسبت بودند. و یدل علی ما ذکر، ما ذکره فی الکافی، ما ذکر این بود که خداوند دارای اسماء است، حدیثی نقل میکنیم که در اون حدیث هم آمده که خداوند محتاج به هیچ اسمی نبود، زیرا که متمیز بود از غیر، به خودش عالم بود، هیچ وقت خ... خلطی رخ نمیداد که به توسط اون اسم بخواد جلوی خلط رو بگیره. میدونید که ما اسمو برای جلوگیری از خلط میاریم، یعنی اسم این آدم رو میذاریم زید، اسم یکی میذاریم عمر، که مخلوط نشه. یعنی وقتی داریم اشاره میکنیم مخاطب ما بفهم به کدومشون داریم اشاره میکنیم، یا وقتی داریم صداشون میکنیم خودشون بفهمن که کدوم رو داریم صدا میکنیم. مثلا اگه دو تا برزن داشته باشیم میشکنم اسم داشته باشن، هر دو هم مثلا یه جا باشن که اشاره ما رو نبینه، وقتی میخوام صداشون کنیم چه داری صدا میکنیم؟ میشن نمیتونیم صدا کنیم. یا وقتی میخوام خبر بدیم از یکی از این بچه ها که فلان کار انجام داده یا فلان صفت رو داره، نمیتونیم بیان کنیم، برای مخاطب نمیشه بیان کرد. پس اسم برای این است که شخصی رو بخوانیم یا با اسم معرفی کنیم. خداوند احتیاجی به این اسم نداشت، زیرا که ذاتش ممتاز بود، یکی بیشتر نیست، خلطی رخ نمیده. از طرفی موجودی هم وجود نداشته که خدا بخواد خودشو به اون معرفی کنه یا او بخواد خدا رو بخونه. پس خدا احتیاج به اسم نداشته. بعد که خلق خلق میشن، وقت ناچارن خلق که خدا رو بخونن، و همچنین ناچارن خدا رو با اوصاف بشنسن. اون وقتی که خداوند اسم شد، اسم برای خودش میذاره، اسم برای خودش خلق میکنه. البته بیان من نشون داد که بعد از خلق خلائق برای خودش اسم میذاره، این بیان درست نیست. اون قبل از خلق خلائق برای خودش اسم گذاشت، یعنی اول خلقش همون اسمایش بودن و اون اسما رو پیدا کرد، بعد موجودات رو خلق کرد. ولی علت این که اسم گذاشت برای خودش، علتش این نبود که خودش محتاج به اسم بود، خودش که احتیاج به اسم نداشت. علت همین بود که عرض شد که دیگران او رو بخوانن، یک، و با این اسما او رو بشناسند. هم خوندن او احتیاج به این اسما داشت، هم شناخت او از طریق اسما بود. ذات او رو که نمیشد شناخت، باید از طریق اسما بشناسیمش، از پشت پرده اسما باید شناخته میشد. همچنین در وقت خوندن خودش میگه که لله الاسماء الحسنا و فدعوه بها، که ما اگه بخوام خدا رو بخونیم باید به همین اسماء الحسنا بخونیم. پس هم خوندن خدا احتیاج به وجود اسم داشت، هم شناختن خدا احتیاج به وجود اسم داشت. به این دو جهت خدا برای خودش اسم گذاشت، بله، احتیاج به اسم نداشت. بله بله، با اسما بشه خدا شناخت. و یدل علی ما ذکر، ما ذکر او فلکافی فلحدیث ثانی من باب حدوث الاسما، نقل کرده از ابن سنان که قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام که هل کان الله عز و جل عارفا بنفسه، خدا علم به خودش داشت؟ الا انقال، امام جواب میدن، بعد طبق نقل میفرمان فلیسه یحتاج ان یسمی لنفسه، خدا لازم نبود، احتیاج نداشت که برای خودش نام بگذاره. ولی در این حال اختار لنفسه اسماء، برای خودش اسما گذاشت، لغیرهی، یعنی برای دیگران، نه برای خودش، که دیگران او رو بخونن. لغیرهی که یدعوه بها، یعنی یدعو دیگران خداوند رو بها، یعنی به این اسما. پس خدا اسم گذاشت برای این که خلائق بتونن او رو بخونن. لأنه اذا لم يدع باسمه لم يعرف، اگر با اسمش خونده نشه شناخته نمیشه. اینجا به اون نکته دوم اشاره شده. نکته اول این بود که برای خوندن خدا احتیاج به اسم هست، نکته دوم اینه که برای معرفت پیدا کردن به خدا هم احتیاج به اسم است. این فهمت اگر خوانده نشود به اسمش لم یعرف، شناخته هم نمیشه. پس هر دو نکته در کلام امام آمده که اسم دو تا فایده دارد، یکی این که دعوت خدا و خوندن خدا رو ممکن میکند، یکی این که شناخت خدا رو ممکن میکند. ولی دیگه شناخت مقدمه بر خوندن. الحدیث معلوم میشه که حدیث ادامه داره، بقیهش رو نقل نکرده. حالا توضیح میدن: ای فلیس الله تعالی به محتاج الا ان یسما ذاته به اسم. خدا احتیاج ندارد که خودش را با یه نامی نامگذاری کند، چون متمیز است و متمیز احتیاج به اسم ندارد. اونجا که اشتراک هست اسم میاریم که خلط نکنیم. لکونی متمیزن به ذاتی انسبا، پس هیچ وقت با سبا با ما سبا اشتباه گرفته نمیشه که احتیاج باشه که ما با اسم برو جداش کنیم. ولیکن او تعالی اختار لنفسه اسماء که لایقن به ذات خودش. چرا این اسماء رو انتخاب کرد؟ لاجل غیرهی، به خاطر دیگران، نه به خاطر خودش. خودش احتیاج به این اسماء نداشت. لأن یدعوها یدعوها بها، این عامل اوله. عامل اول برای جعل اسم این است که جعل کرد لاجل غیرهی، که اون غیر خداوند رو به ها به این اسما بخونند و اون غیر با به توسط این اسما سوال کند از خدا حاجاتش و مقاصدش رو. باید خدا رو بخونه، حاجاتش رو بگه، بالاخره اسم لازم داره. ولی یعرف الله، اسم گذاشت تا شناخته شود به تلک اسما. از لیسل کل احدن ان یعرف المعانی الالهیه، همه که نمیتونستن معرف الهی معانی الهیه رو معرفت پیدا کنه، ناچار بود اسم بذاره که همه به توسط اون اسم بشناسنش. همه نمیتوانستن معانی الهیه و معارف ربانیه رو بشناسن مگر کسانی که به درجه عالی رسیدن و اجازه شناخت اینجور امور داشتن. لیسر لکل احد ان یعرف معانی الهی و معارف ربانیه را الا به وسیله الاسماء المسموعه، یعنی از طریق اسما میشه خدا رو شناخت. بنابراین خدا برای خودش اسما گذاشت تا خلق او را از این طریق بشناسد. خب تا اینجا معلوم شد که خداوند اسم نگذاشته به خاطر احتیاجش، اسم گذاشته به خاطر اینکه بشر بتونه او رو بخواند، یک، و بشر بتواند او رو بشناسد، دو. پس سه تا عامل برای اسم گذاشتن در کار هست که یک عاملش باطله. یک عامل احتیاج داشتن خداست، این باطله. یک عامل وسیله شناخت خداست، این درسته. یک عامل وسیله این است که اسم وسیله خوندن خداست، این دو عامل. این دو تا عامل صحیحن، اون عامل اول که خدا احتیاج داشته باشه فاسده. امام فرمودن خدا بر اسم گذاشت برای خودش نه به خاطر احتیاج بلکه به خاطر یکی از این دو عامل. خب ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، بزنیم بقیه شرسه.